بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وطهان القرعتو چما ذهب ابن ادریس فی المنصوص لانه غیر منصوص. بحث در یک فرعی بود که در روایات مطرح شده بود و از حدیث به فقه اومده بود، که اون موضوع این بود که آیا فردی که یک زنش رو طلاق داده لاچن این مطلقه مشتبه بوده، کدوم از این زن هاست، ارث زوجها رو چجور بدیم؟ در یه فرعش روایت اومده بود که شما سهم اون ستا زن رو، چون این یک زن مشتبه در داخل این چهار تا زنه، یعنی ستاش زنشه یه دونش مطلقشه، پس سه سهم رو به این چهار تا بده. اون روایتی که دیروز خوندیم و توضیح داد، بعد ادامه دادیم که فروعات دیگر، صور دیگر، شقوق دیگری هم در بین است. اگر چهار تا زن نبود، سه تا زن داشت و طلاق داد یک شد، دوباره با یه زن دیگری ازدواج کرد و مشتبه شد. اگر نه اصلا ازدواج نکرد، فقط طلاق داده مشتبه شد. خلاصه صور اشتباه مخصوص و منحصر به اون فرض روایت نبود. آیا در صور دیگری که دیروز خوندیم چه تعداد زنها زیاد چند بشه، چه تعداد مطلقه ها زیاد بشه، یه نفر طلاق نداد دو تا زنش رو طلاق داده، چه ازدواج جدید کرده چه نکرده، همه اینها صور و شقوق مختلفی هن. اینجا چه کار کنیم؟ آیا بازم به روایت عمل کنیم؟ روایت عمل کردن اینجا اسمش قیاس نیست، اسمش تنبیه مناته، چون این راحلی که روایت داده راحل حل اشتباهه، راحلیست برای این که زنی که مشتبه شده زن مطلق بین زوجاتش، اونجا ارث رو چجور بدهیم. و عرف از این فرع خصوصیت نمیفهمه، عرف الغای خصوصیت میکنه، یعنی در عرف این صورت که چهار تا زن داشت، یه دونش رو طلاق داده بود یه زن دیگر گرفته بود، هیچ فرق نمیکنه. سه تا زن داشت یه دونش رو طلاق داده با یه زن دیگری ازدواج کرده یا اصلا ازدواج داشته، هیچ فرقی در راه حلش عرف احساس نمیکنه، همش از موارد و مصادیق مشتبه شدن میدونه. پس یه جوابی میشه که همون راه حل روایت رو از باب الغای خصوصیت، از باب تنبیه منات به موارد دیگر هم سرایت بده. راه حل دوم این است که نه قرعه، حتما اون فقیهی که مثل ابن ادریس روایت رو قبول نکرد، اینجا هم میاد میگه که ما در اصل شأن مورد روایت، روایت رو قبول نکردیم، گفتیم قرعه. در اینجا هم به شرح زن، چون ایشون روایت رو ضعیف میدونست و روایت فتحی بود، سندش مشکل داشت، میگفت این روایت رو من عمل نمی کنم. به همین خاطر این مرحوم ابن ادریس در خود مورد روایت قائل به قرعه بود، پس به طریق اولا در جایی که منصوص هم نیست روایت هم نیست قائل به قرعه میشه. پس این داد دو تا وجه هست، سرایت حکم روایت با الغای خصوصیت، نه حکم دوم نه همون قرعه‌ای که قائل شده. میفرماید وطهان القرعتو، این عطف بیان از وطهانه، قرعه یک قسمتش هم بعدم میاد، یه وچش قرعه است کما ذهبه الى ابن ادریس، چنانچه ابن ادریس قائل شده در منصوص، اصلا ابن ادریس در خود مورد روایت قائل شده. خب اینجا چه به طریق اولا؟ لانه غیر و منصوصه، چون این مواردی که شمرد در بالا منصوص نبود. ما عموم انها لکل امر مشتبه، با اینجا قرعه عمومیت داره برای هر امر مشتبهی، فقط مخصوص مورد روایت نیست. هر جا مشتبه باشد، چه در بحث طلاق و نکاح چه سایر جاها، قرعه فقط در باب نکاح و طلاق هم حتی انحصار نداره، عمومیت داره در خیلی جاها. یکی از موارد هم این مصادیقیست که در جلسه گذشته عرض کردیم. خب طبق قرعه چی میشه؟ مثلا یه قرعه میندازیم مطلقه خارج میشه، مطلقه چی خارج شد دیگه اون یکی مونده ها میشه زنش و ارثشو میده. خب القرعه تو این یک وقت و انسحاب، این عطف است به القرعه، چه هر دو عطف بیان وطهانن. وطهان چه یکی قرعه است، یک وطهش، وطه دومم انسحاب الحکم سابق. انسحاب یعنی جریان، جاری شدن همون حکم سابق در تمام این فروع. اون حکم سابق چی بود؟ حکم سابق این بود که مشتبه را هم داخل زن زوجه ها ارث میدی. اگر به مشتبه داخل کدوم، اگر داخل سه تا زوجه هاش هست، سهم سه تا زوجه رو به چهار تا میدی. اگر مشتبه داخل دو تا زوجه ها هست، سهم دو تا زوج رو به سه نفر میدیم. وابسته است به اون که مشتبه داخل چند نفر از زنهایش هست. خب اولا چرا اون حکم رو سرایت میدیم؟ اصطلاح این سرایت رو میگن الغای خصوصیت. من یه مثال دیگر برای الغای خصوصیت بزنم. این الغای خصوصیت یک روش کلیدی در استنباط از احادیثه. اگر فقیه فرق بین قیاس و الغای خصوصیت رو متوجه نشه، یا به اهل سنت جرایش پیدا میکنه، همه چیز رو مخلوط میکنه به نام الغای خصوصیت قیاس میکنه، و این ورش هم اگر الغای خصوصیت رو دقت نکنه ممکنه از خیلی از احکام در ما بماند، چون الغای خصوصیت دلالت عرفیه. مثلا یه فردی در روایت هستش، من رجلون شک فی الثلاث و الاربع، مردی در سه و چهار شک کرده، وظیفش چیه؟ امام میفرماید مثلا فبن علی الاکثر، بنا رو بر چهار بذارد. خب اینجا رجلون خصوصیت داره، اگر امرأتون بود، زن بود، این حکم نیست. اگر این سوال و جواب رو به عرف بدهی، عرف از کلمه رجلون الغای خصوصیت می میشه. اینجا اونی که من از این متن میفهمم، یعنی هر کسی که نمازگزار است شک کند بین سه و چهار، وظیفش اینه. پس رجلون اومده، میگه رجلون خصوصیت نداره، این سوال پرسیده از کلمه رجلون استفاده کرده، و الا مرادش عرفن این است، یعنی انسانون مسلن مکلفون. خب اینو میگن الغای خصوصیت از کلمه رجل. اینجا هم از این صورت الغای خصوصیت میکنیم که چهار تا زن داشت، یه دونشو طلاق داده، با یه زن جدید ازدواج کرده، این چهار تا زن داشتن، یه دونشو طلاق دادن و یه زن جدید، همشون الغای خصوصیت میکنیم. میگیم چهار تا لزومی نداره، سه تا هم داشت همین حکمه، دو تا هم داشت همین حکمه، یه دونشو طلاق داد، دو تاشو هم طلاق داد همین حکمه، سه تاش هم طلاق داد همین حکمه، زن جدید گرفت، گرفت نگرفت همین حکمه، اینو میگن الغای خصوصیت. لمشارکت حال المنصوص، چون تمام فروع سابق با اون مورد روایت که نسه شریکن در مقتضی. مقتضی چیه؟ ببینید به عرف اون روایت رو بدید، بگید اینجا راحل برای مشتبه درست شده، و هو اشتباه المطلقت به غیرها من الزوجات. همه این موارد در یه چیزی قدر مشترکم، اونم این است مطلقه با غیرش از زنهای مرد مشتبه شده. و از طرف دیگر همه این زنها هم در این مشترک هم که احتمال زوجیتشون هست و تساوی کل فی الاستحقاق و همه این کل زنها در استحقاق ارثبری مساوی هستند، فلا ترجیح هست. پس نمیشه ترجیح داد، شما ببرید شما نبرید. پس راه حل روایت یه راه حل عقلایی است و به مورد خاص خودش هم منحصر نیست. ولانه لا خصوصیت ظاهره فی قله الاشتباه و کثرته، در عرف یه خصوصیت خاصی که ما آشکار باشه نیست. مشتبه یه نفر باشه یا مشتلف دو نفر باشه، یعنی زیاد بودن مشتبه اشتباه یا کثرت اشتباه فرقی در عرف نداره. مثلا 4 زن بود یکیشو طلاق داده، بین این 4 الان مشتبهه. 3 زن بود یکیشو طلاق داده، بین این 3 مشتبهه. قلت الاشتباه، کثرت الاشتباه در عرف فرق آشکاری نداره، یعنی عرف بین این دو مسئله در راه حلش فرق قائل نیست. پس این نص که اومده به در یه موردی در حقیقت دلالتش عمومی کلیه. فرق قیاس با الغای خصوصیت اینها دقت کنید، در قیاس ما خودمون اینو با او مشترک میکنیم، میگیم این فرد با اون فرد شریکه. اما در الغای خصوصیت عرف از این جمله این عموم میفهمه، دلالت عرفی الغای خصوصیت. فنس علی عینین، منظور از عین اینجا یعنی مورد معین. پس اگر روایت ما در یه مورد معینیه، لا یفید التخصیص بالحکم، این که مورد معینیه این فایدهش نیست تخصیص اون مورد معین به این حکم تخصیص بیابد، نه، حکم کلیه. بله تنبیه علی مأخذ الحکم، این مورد معینی که در روایت اومده یه نوع اشاره است به مأخذ حکم. مأخذ حکم این گونه موارده، دقت کنید، مأخذ حکم یعنی موضوع حکم اینجا، یعنی متعلق حکم، متعلق حکم این گونه موارده. و الحاقهی به کل ما حصل فیه الاشتباه، و ملحق است به اون مأخذ الحکم، ملحق است به اون مورد الحکم تمام مواردی که در اون موارد اشتباه حاصله. خب این 3 سطری که خوندیم یکی از کلیدهای استنباط، اسمش شد الغای خصوصیت. من یه مورد عرفی دیگرم مثال بزنم. ببینید شما در اتوبوس نشسته اید، سوال میپرسید، میگید چی؟ من در اتوبوسم شک میکنم وضو دارم یا ندارم، چیکار کنم؟ جواب میدن که اگر وضو گرفته بودید قبلا، الان وضو داری، استصحاب طهارت کن، وضو کن. خب این من در اتوبوسم خصوصیت داره؟ یعنی اگر در خونه باشی این حکمش فرق میکنه، من در هواپیما باشم فرق میکنه، در قطار باشم فرق میکنه، پیاده باشم یا نشسته باشم؟ میگن نه، این من در اتوبوسم مورد خودشو میخواد بجد چه مورد من الان اینطوریه. این عرف از این من در اتوبوسم خصوصیت نمیفهمد، به همین خاطر الغای خصوصیت میکنه. خب پس ما در این مسئله 2 حکم داریم، یا قرعه یا همون حکم روایت. خب الان با قرعه باشه مسئله راحت، قرعه میندازیم یکی رو میندازیم بیرون، میگیم شما مطلقه اید. فعل الاول یعنی علل قرعه، بنابر قرعه اذا استخرجت المطلقه، وقتی مطلقه استخراج شد توسط قرعه، یعنی بیرون اومد اسم مطلقه چه این مطلقه است، با قرعه بیرون اومد، قسم النصیب بین الاربع، دیگه در اون مورد روایت سهم بین اون 4 تقسیم میشه. بین اون 4 اون 4 نفر چی هن؟ مورد روایت رو میخواد به جا، یعنی اون جدیده و 3 نفر قدیم، چون قرعه میندازیم بین 4 نفر قدیم. فرض مورد روایت این بود که این زن مطلقه مشتبه شده بین 4 قدیمی ها. پس قرعه بین اون چهارتا میاندازیم، یکی مطلقه حساب میشه اونی که قرعه به نامش اومد، سه تا از اون زنها با یه نفر جدیدش بین این چهارتا سهم زوج زیت تقسیم میشه. پس قصه و نصیب بین الاربعه. او ما الحق بها، یا اونی که ملحق است به این اربع. الحق بها یعنی اون صوری که ملحق به این صورت مورد روایته. بین الاربعه یا بین اون صوری که ملحق به این اربعه هست. چرا؟ چون در این مواردی که گفتیم ممکنه زن چهارتا نباشه، زن ستاست، این زن مطلقه مشتبه بین این ستاست، اون موقع بین ستا تقسیم میکنیم دیگه. البته تقسیم هم به سویه، چه اون زن جدید چه اون زن قدیم ها همشون به سویه، از یک هشتم سهم یا یک چهارم سهم به سویه میبرن. خب این بنابر گره. و الثانی، اما بنابر این چه به روایت عمل کنیم. خب یقسم نصیب المشتبه. تا اینجا دقت کنید به حرف بنده، تا اینجا کلمه مشتبه رو به کار می بردیم به مطلقه، یعنی زنی که طلاق داده شده بود نمی دونستیم کدومه، این مطلقه رو می گفتیم مشتبهه. در این عبارت شهید ثانی لفظ مشتبه رو به کار برده بین اون سهم افراد، زنهایی که اون زنها با مطلق مشتبه شدن. یعنی اگر چهار تا زنن یکیشون مطلق هست، اون ستا رو گفته مشتبهه. مشتبهه یعنی اون ستا زنی که با اون مطلق مشتبه شده. چون ببینید میگه نصیب المشتبهه، اون مطلقه چه نصیب نداره، سهم نداره. پس معلومه اینجا منظور از مشتبهه یعنی زنهایی که با مطلقه مشتبه شدن. اگر سه تا زن داشت، یه دونشو طلاق داده، الان دوتاش مونده، خب این دوتا مشتبهه هست. منظور از مشتبهه در این عبارت زنهای خودش. این خب این دوتا زن بین این ستا مشتبه شده. تا به حال کلمه مشتبه رو به مطلقه استعمال می کرد، الان اینجا یه مقدار سلیقه به نظر من درست نیست دیگه، غلط انداز میشه، اما قرینه داره دیگه، قرینه‌شون نصیبه، کلمه نصیب، نصیب المشتبهه. این نشون میده که منظور از مشتبهه مطلقه حتما نیست. خب این سهم این زنها رو بین دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر تقسیم میکنیم، وابسته از این زنهای خودش بین چند تا مشتبه شده. اگر دو تا زن حتما داره، مثلا یه دونه هم مطلق است، سه تا شدن، خب سهم دو تا رو میدیم به سه نفر. یا اگر دو تا زن داره بین چهار تا مشتبه شدن، سهم دو تا رو میدیم به چهار نفر. یا مثلا سه تا، الان چهار تا باید زن داشته باشه، مورد روایت رو مثلا بگیم چهار تا باید زن داشته باشه، اما بین مثلا پنج تا مشتبه شده، چون همه پنج تا احتمال داره اون چهار تا زنش باشه، از این پنج تا چهار تاش زنش، سهم اون چهار تا رو بدیم به این پنج تا. در خلاصه سهم اون زنهایی که مشتبه شده با مطلقه، سهم اونها رو همراه با مطلقه تقسیم میکنیم. خب در مورد روایت سه چهارم سهم زن رو میدادیم به چهار نفر، چون مورد روایت این بود که یک زن دیگه قطعی زنشه، اون یک زن رو سهمش رو میدیم یک چهارم از مثلا یک هشتم. خب این سه چهارم از سه هشتم رو که سهم سه تا زنشه به چهار نفر میدیم. نصیب مشتبه ها رو به اونهایی که در بین اونها مشتبه شدن به اونها میدیم. و عرض کردم مشتبه اینجا یعنی زنهایش. و و الثانی بنابر دومی یقسم و نصیب المشتبه تقسیم میشه سهم زنهایی که مشتبه شده، زنهای خودشی که مشتبه شده با زنهای مطلقه. اینجا مشتبه رو توضیح بنویسید. خب این سهم چقدره؟ اینو بین پرانتز بنویسید. این عبارت مقدار پیچیده است، به همین خاطر دقت کنید. از اینجا پرانتز باز، سهم این مشتبه ها چقدره؟ هو ربع النصیب یا یک چهارم نصیب. منظور از نصیب یعنی نصیب زوجه، یعنی یک چهارم از یک هشتم یا یک چهارم از یک چهارم. ربع النصیب این اشتبهت به واحدتن، اگر این یک زن با یک زن دیگر مشتبه شده، یعنی الان دو تا زن داره، فرضش اینه دو تا زن داره، یه زنشو طلاق داده، خب الان یک سهمی که به این میدن چه کل یک چهارمو به این بدن، یا مثلا سه تا زن دیگر هم داره ولی اون سه تا زن دیگه مشتبه نیست، این یک زنش با یک زن دیگر مشتبه شده، یعنی بین دو تا زن یکیش مطلق است یکیش مزوجه است، سایر زنهاش معلوم مزوجه است، زن خودشه. خب در اینجا سهم یک زن رو به این دوتا میدیم و هو ربع النصیب ان اشتبهت، اون مشتبهه با یه نفر، و نصف النصیب ان اشتبهت به اثنینه، اگر مشتبه بشود با دوتا مشتبه بشود، یعنی این دوتا زن خودش هست با دو تا زن خودش مشتبه شده، خب نصیب مشتبه رو تقسیم میکنیم بین الاثنین، در اون صورت اول بین اون دو نفر، او نصیب مشتبه رو بین الثلاث تقسیم میکنیم به سویه. پس این بین الاثنین و الثلاث متعلق است به یقسمو، یقسمو بین الاثنین در صورتی که این اشتبهت به واحدته، یقسمو بین الثلاثه در صورتی که این اشتبهت به اثنتینه، با دو تا زن خودش مشتبه شده، یعنی این سه نفرن با دو تا زن، یک زنش مطلق است دو تاش مزوجه است، این مشتبه شده، خب سهم دو تا رو نصف نصیب رو اینجا نصف نصیب رو به این سه نفر میدیم. خب اونایی که مشتبه نشدن، اگر فرض کنیم چهار تا زن داشت، لیل معینتین نصف نصیب، در اون فرضی که دقت کنید اینجا لف و نشر مشوشه، اول فرضش این است چهار تا زن داره ولی یه دونه زن با یه دونه دیگر مشتبه شده، ستاش معلومه، سه تا زنش معلومه، چهارمی و پنجمی، در چهارمی و پنجمی یکیش زنشه، گفتیم که سهم یک زن رو بین این دوتا بیدیم، این یه فرض. فرض دوم این شد که دو تا زنش معینه اما چهار تا زن دیگر است، چه میشه شیش تا، چهار تا زن دیگرش دو تاش زنشه دو تاش مطلق است، خب اینجا گفتیم که نصف نصیب رو به این چهار تا میدیم. یا اگر مثلا چهار تا نباشه سه تا باشه، این دو تا زن بین سه تا مشتبه باشه، خب بازم نصف نصیب رو میدیم به این سه تا. در هر حال هر مقدار زنهایی که ما زنشه نصیب اونها رو در اون احتمالات محتملات تقسیم می، خب و یکون للمعینتین نصف النصیب، اون دو تا زنی که معینه دیگه داخل این میدان اشتباه نیست، به اون دو تا زن نصف نصیب میدیم، چون چهار تا زن بود هر کدامی رب رب میبرد، رب از سهم زوجه، این دو تا زن معین میشه نصف النصیب. ولی ثلاثه ثلاث اربعی، در یه فرضم اگر یک زنش معلوم نبود کدومه، ستاش معلوم بود، خب اون ستای معین رو ستارم میدیم، اون یک چهارم باقی مانده رو بین اون زنها تقسیم میکنیم و آجزا. خب این نظریات، اینم راه حل، بعضی از صورش رو حل کردیم. الان یه نکته دیگر موند، اونم اینه چه آقایون کدومش درسته؟ شهید ثانی میگه چه؟ خب در غیر نص ما به قرعه مراجعه میکنیم. ایشون انگار قائل به الغای خصوصیت نیست، چون نص هم یه مقدار اعتبارش ضعیفه، یعنی سند ضعیف محکمی نداره. میگه خب در خود مورد روایت هم من اصلا شبهه دارم، اگر اجماعی نباشد، که بعضی ها ادعای اجماع کردن، گفتن فقط ابن ادریس لا نعلم و فیه مخالفن اجماعیه، اگر اجماعی در کار نباشد همونجا هم مثل ابن ادریس میگفتن. ولا یخفا ان القول بالقرعه فی غیر موضع نص مخفی نماند، اینکه ما قائل بشویم به قرعه در غیر نص هو الاقوى، چون اون نص ما زیاد محکم نیست. بل فیه، اصلا در خود نص ما مورد نص هم معتقد به این بشویم چه قرعه بیندازیم، این اقواست. این لم یحصل الاجماع، اگر اجماعی نباشد، اجماع باشد ما نمیتوانیم مقابل اجماع وایستیم. این فتوای مرحوم شهید ثانی. بعد یه احتیاط مستحبم داره، میگه وصلحه فی الکل خیر، مصالحه در همه اینها صور بهتره، یعنی بیان با زنها مصالحه کنن، یه وقت یه مقدار موعظه کنن چه کدومتون مطلقه ایت نجیرید، خلاصه قیامت وبالتون میشه، بعد میگم بیان مصالحه کنید با رضایت همدیگر، خلاصه به صلح برسید، این از همه بهتره است. چون میدونید چه اینجا غیر وارث رو وارث میکنیم، اونی چه مستحق پول نیست بهش پول میدیم، و از یه طرف دیگر از پول اون یکی ها چم میکنیم میدیم. اینجا چون مال غیر رو به غیر میدیم مسلم، میگه صلح کنم. خب فصل جدید دیگه بمونه، چون شروع کنیم نمیتونیم برسیم انشاءالله فردا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.